أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از دیروز پیرامون این مطلب شروع شد که در صورتی که ما لفظ عام می داشته باشیم و هیچ قرینه ای نباشه که او رو بر عام مجموعی یا عام استغراقی حمل کنیم، باید چه کنیم و آیا اصلی داریم که بتوانیم به اون اصل اتکا کنیم و حمل کنیم عام رو بر عام مجموعی یا عام استغراقی؟ مرحوم آقای ناینی فرموده بودند که بله، اصل داریم و اون اصل هم ما رو به سمت عام استغراقی میبره. اصلش چیه؟ اصل اینه که عام مجموعی زیادت معونه داره، عام استغراقی یک عام، ولی عام مجموعی یک عام و دو لحاظ وحدت درش هست، باید همه رو یک کاسه یک پارچه با هم ببینند. بعد خود مرحوم آقای ناینی گفتند، البته گروه دیگری هم هستند در مقابل ما، که اونها میگن که در دوران بین عام بدلی و عام، در دوران بین عام استغراقی و عام مجموعی قرینه اگر نبود اصل بر عام مجموعی بودن است، و اونها آمدند و در این مسئله ادله‌ای رو اقامه کردند. اولین دلیلشون در زمینه کل بود، گفته بودند ما کل رجلن، کل عالمن یک معنای اسمی است و معنای اسمی وضعش عام، موضوع لهش عامه و هیچ لحاظ افراد درش نیست، بخلاف جایی که معنا معنای حرفی باشه که ما وضع عام، موضوع له خاصه و لذا با لحاظ معنای کلی ما به سمت جزئی میریم. ما در بحث معنای اسمی نمیتونیم اصلا لحاظ افراد داشته باشیم، پس لاجرم ما باید به کل به ماه و کل نگاه کنیم. کل به ماه و کل هم همون عام مجموعی است دیگه. ما ننوشتیم اشکالات خودمون رو بر اینها، چون لابد معلومه. اول اینکه ما رابطه کل، رابطه عام و افرادش رو، رابطه عام و خاص اون بحث نمیدونیم، یعنی رابطه عام و افرادش رابطه کل و جزء، نه کلی و جزئی، در حالی که معنای حرفی و بعض عام موضوع لخاص و اینها در حقیقت رابطه شون رابطه کلی و جزئیه. این اولا. دوما این که ما در جای خودش هم گفتیم که اگر این اشکال مطرح باشه و درست باشه، شما باید اصلا بالکل عام استغراقی رو منتفی بدونید، یعنی اگر نتواند عام به هیچ عنوان ناظر به افراد باشه، پس عام لاجرم و الا و لابد عام مجموعی است. چون شما میگید نمیتونیم با عام به افراد نگاه کنیم، اگه نمیتونید نگاه کنید پس حتما عامتون چیه؟ عام مجموعی. پس اصلا عام استقراقی باید بگید محاله، در حال که ایش اینو نمیگه. مرحوم آقای ناینی خودشون هم اضافه کرده بودن به این که این عنوان مشیره. درسته ما عام رو به کار میبریم، ولی عنایتمون به بحث افراده، که البته ما گفتیم نه، عنایت به افراد نیست، عنایت به عنوانه، ما به عنوان توجه میکنیم. و در هر صورت اشکال مستشکل در زمینه کل رجلن دیروز مطرح شد، گفتم خیلی هم وقتی نمونده اشکالات خودمونو نگفتیم، امروز هم سربسته اشاره کردیم، تو برگم ننوشتیم، حالا اگر فرصت شد و وقت کردیم مینویسیم. این روزها بیشتر سرم درگیر اون بحث صبح و فقهمونه، این بحث رو نرسیدم بنویسم. اما دومین نکته‌ای که مستشکل یا به عبارت دیگه مدعی ظهور عام در عام مجموعی گفته، در رابطه با جمع محلا و الف و لامه. خوب دقت کنید، نکته خوبیه، نکته لطیفیه، علمیه، اگه به درد شب اول قبر نخوره به درد اون دنیا هم نخوره، ولی حداقل به درد این دنیا هم نمیخوره. به هر حال شاید به هیچ دردی نخوره، ولی خب علمیت خوبی ده. توجه بکنیم، آقای مستدل میگه اصلا بیایید بررسی کنیم چرا العلماء دلالت بر عموم داره. تا حالا به خودتون رجوع کردید ببینید که چرا العلماء یدل علی العموم؟ چرا علما بدون الف و لام دلالت بر عموم نداره ولی العلماء داره؟ چرا فقها دلالت بر شمول بر همه فقها نداره ولی الفقها داره؟ گفته این به خاطر الف و لام تعریفه. فقها یعنی فقیهان، علما یعنی عالمان، الف و لام که میاد سرش عهد تعریفه، یعنی اون عالمهایی که من و تو با هم خبر ازش داریم. پس میاد اون عالمها رو که من و شما هر دو به نوعی میشناسیم، میدونیم تعدادشون چقدره، به او اشاره میکنه. بعد ما به آقای گوینده میگیم ما که نمیدونیم. میگه نمیدونی؟ میگی نه. میگه خب پس اقصا مراتبشو بگیر. دقت کنید استدلال قشنگی ها، همونه که گفتم به درد شب اول قبر نمیخوره. میگه اصلا چرا العلماء یدل علی العموم یفید العموم، جمع محلا و الف و لام؟ چون جمع که فی حد نفس عموم نداره، علما عمومو نمیرسون. وقتی میگن علما بعد یه الف و لام تعریف میذارن کنارش، میشه همون علمایی که معرفه است بین من گوینده و تو شنونده. شما یه شنونده به گوینده میگی آقا کدوم، من که خبر ندارم، ما با هم قبلا هماهنگ نکرده بودیم. میگه نمیدونی؟ میگه نه. میگه خب حالا که نمیدونی پس اون بالاترین مراتبشو بگیر. چرا بالاترین مراتبشو بگیر؟ کأنه اضافه بکنیم براش، کأنه یک نوع احتیاطه، بهت گفته اکرم العلماء، شما نمیدونی علماء 5 تا، علماء 10 تا، علماء 100 تا، علماء 1000 تا، کدوم مرتبهش؟ میگه احتیاط کن، بالاترین مرتبه رو بگیر، همه رو اکرام بکن، که در نتیجه وقتی همه رو اکرام کردی اون معرفه اون بابا حتما اکرام شده باشه، اون تعداد مد نظر او حتما اکرام شده باشه. حالا بذار داریم حرف بابا رو میزنیم. این آقای مستشکل پس میگه به این جهت الف و لام آمده نشسته بر سر چی؟ بر سر جمع و اشاره میکند به اقصا مراتب. خب حالا اصلا اینجا همیجه نگرش داریم، حرف شما درست قبول، چرا عام مجموعی ازش دراد؟ میگه خب اقصا مراتب عام مجموعیه دیگه، خب اول بحثه این، اصلا حالا سلمنا که این حرف درست بشه. آقای نایمی هم این جواب ما رو به این مستشکل نداده، مبناش رو رد کرده، گفته کی میگه عموم از العلماء به این جهت استفاده میشه؟ عموم از العلماء به جهت وضع استفاده میشه. دوباره بگیم، پس حضرت آقای مستشکل انقلتی میگه اصلا العلماء ظهور در چه دارد؟ ظهور در عام مجموعی. میگیم چرا؟ میگه چون علما الف و لام تعریف گرفته، باید ظهور در اقصا مراتب براش پیدا بکنیم یا احتیاط در اقصا مراتب بکنیم، همه نه پنجتا باشن ده تا نباشن. من حسن اینجا اشکال کردیم به این انقلت، گفتیم آقا قبول، کی گفت از این عام مجموعی در میاد؟ همه از این جهت هم درات، همه. اما حالا همه که شد، خب عام استقراقی همه باشه نه عام مجموعی همه. مرحوم آقای ناینی از این زاویه بهش اشکال میده، مبناش رو رد میکنه، میگه نه که حق هم آقای ناینی هست. اشکال دوم، اشکال اول هم مام درسته، و اون که آقای ناینی به ایشون میگه کی گفته اصلا العلماء علت عمومش اینه، علت این که العلماء یفید العموم این نیست که الف و لامش الف و لام تعریفه، ما نمیدونیم کدوم درصد از علما مراد گوینده بوده پس همه رو بگیر که احتیاط کرده باشی، نه، اینه که ظهور العلماء در عمومه، وقتی در عمومه پس اقصا مراتب یعنی همه مد نظره. به عبارت اخرى تعبیری که ایشون داره تعبیر قشنگیه، میگه که عموم از اقصا مراتب فهم نمیشه، اقصا مراتب از عموم فهم میشه. العلماء وضعاً دلالت میکنه بر همگیری شمول. خیلی خوب، وقتی همگیری و شمول بود، شمول اقصا مراتب عامه. اقصا مراتب بدونیم یعنی چی؟ اقصانی بالاترین. اقصا مراتب یعنی اگه 1000 تا عالم داریم، هر 1000 تا 999 تاش میشه یه مرتبه پایین تر، 998 تا یکی پایین تر تا برسه به 3 تا و 2 تا. پس عموم به این جهت فهم نشده که ما مجبوریم اقصا مراتب رو بگیریم، بلکه چون از لفظ عموم فهم می شود، لاجرم عموم مسابقه با چیه؟ با اقصا مراتب. بعد آقای مستشکل میاد سراغ نکره در سیاق نفی. در نکره در سیاق نفی یا در سیاق نهی که فرقی نمی کنه، اونم گفته آقا این سالبه کلیه است، قبول. ما وقتی میگیم لا تکرم رجلن، یعنی کن نداریم، میگیم هیچ، تو فارسی هیچ داریم، هیچ رجلی را اکرام نکن. میگه نقیزشم موجبه جزئی است، اونم قبول، نقیز سالبه کلیه موجبه جزئی است. گفته پس حکم روی همه افراد رفته، بازم درست، رو همه افراد رفته. از کجا معلومه که رو همه افراد؟ به نحو مجموعی رفته، شاید به نفع، به نحو چی رفته باشه؟ به نحو تک تک رفته باشه. پیداست دیگه چقدر استدلالا اصلا همین جوری به تعبیری آبکیه، استدلالا هیچ بنیانی نداره. جز همون بحثی که یه ذره بنیان علمی داشت و اون که گفته بود در حقیقت کل معنای اسمیه و معنای اسمی نمیتونه لحاظ جزئیات درش باشه، پس رو کل به ماه و کل نشسته، اون یه بنیان علمی داشت. بلا اینکه بگیم نکره موجبه سالبه کلیه، سالبه کلیه نقیزش موجبه جزئیه است، پس این عام مجموعی از کجاش در اومد؟ یا بگیم العلماء دلالت بر اقصا مراتب میکنه پس کل مجموعیه، ازش این در نمی. خب این تمام، عربیاشو خودتون میبینید. اما نکته ای که وجود داره این که برخی از بزرگان بر کلام اصل مرحوم آقای ناینی اشکال کردند و به نظر میرسه اشکال وارده. برای اینکه متوجه مسئله بشیم اول زاویه بحث خودمونو بگیم. اولین مطلب این که ما استدلال آقای ناینی رو یه بار با خودمون مرور بکنیم ببینیم چی میگفت ایشون. ایشون میگفت که ان رابطه عام استقراقی و عام مجموعی رابطه مطلق و مقیده. یعنی ما اگر همه افراد رو لحاظ کردیم این میشه عام استقراقی، حالا اگر همه رو لحاظ کردیم و علاوه بر او قید زدیم به این که باید با هم باشن این میشه عام مجموعی. تصویر ذهنی مرحوم آقای ناینی که نه اینه که میفرماید اگر ما همه رو لحاظ کردیم میشه عام استقراقی، اگه همه رو لحاظ کردیم یه لحاظ زائدی درش آوردیم که اون لحاظ زائد عبارت است از چی؟ در کنار هم بودن، یک پارچه بودن، وحدت اعتباری، واحد شدن، اون وقت میشه مجموعی. پس رابطه رابطه مطلق و مقید، همه با هم، همه نه با همشو برداریم، همه استقراقی، همه به اضافه قید با هم مجموع. در حالی که این اولا اشکال بهش وارد، رابطه دوتا اینجوری نیست. رابطه عام مجموعی و عام استقراقی دو نوع لحاظ متفاوتن، اصلا اینا رابطه شون عام و خاص مطلق یا به تعبیری مطلق و مقید نیستن، رابطه اینها تباینه. من یک وقت اینها رو دونه 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 لحاظ میکنم، یه وقت کنار هم لحاظ میکنم، با هم لحاظ میکنم. به همین جهت هم یادتون باشه اول بحث که اومدیم تو تعریف عام، اونجایی که به یه چیزی رسیدیم گفتیم از خودمون میگیم، مثل بحث مفاهیم که اول سال تعریفی از خودمون گفتیم، اینجا گفتیم چی؟ گفتیم نسبت عام با سه قسمش نسبت چیه؟ کلی و انواعه یا کلی و جزئیه. یه مفهوم عام داریم که به صورت حالا یا بگید جنس یا بگید عرض عام بر سه تا چیز مختلف صدق میکنه. مگه انسان و بقر رابطه شون کلی و جزئی نه تباینه، اما هر دوشون زیر مجموع انسان هم. مفهوم عام هم معلوم مفهوم چیه. اینا سه نوع لحاظ میتونن بشن. اون وقت میگفتیم سه نوع، بعدها بدلی رو بردیم بیرون شد دو نوع. پس اینی که شما رابطه اینها رو مطلق و مقید بگیرید نیست، اصلا لحاظ استقراقی بل تباین با لحاظ مجموعی فرق میکنه. این اولا. حالا ممکنه یکی اینجا برگرده به منتقل اصول بگه آقا اینم یه ادعاست، ما میگیم نه لحاظ مجموعی همون استقراقی به علاوه قید وحدت، ما میگیم نه اونا دوتان، ایشون میگه یک، میگه مطلق و مقیده، ما مدعی به تباینیم. اما اشکال دوم اشکال بهتریست، اصلا سلمنا رابطه اینها مطلق و مقید باشه، اما اینجور نیست که اگه دو شیء قسیم هم باشن شما بتوانید با یک اضافه معونه زائده با یک ترک معونه زائده به اون قسیم برسید. خوب به این توجه بکنیم، دوباره از اول یه نگاه دقیقی بکنیم. ببینید ما در تقسیم بندی یک لا به شرط مقسمی داریم، یک لا به شرط قسمی، یه به شرط شی، یه به شرط لا. اون لا به شرط مقسمی مقسمه، این ستا قسم میشن. ما در هر کدام از اینها یه نوع لحاظ زائدهی داریم. اونی که بالا دسته چیه؟ اونی که بالا دسته لاب شرط مقسمی است. مثال بزنم، ببینید یه وقت ما آب رو تصور میکنیم، میگیم آب هیچ قیدی درش مد نظر نداره. یه وقت میگیم آب به قید یخ بودن، این میشه به شرط شی. یه وقت میگم آب به قید یخ نبودن، میشه به شرط لا. یه وقت میگم عید، میگم آب به قید بی قید بودن. برای اینکه این تو دلتون بنشینه یه قصه بگم. یه کسی مدعی بود که آقا من در دنیا هیچ ادعایی ندارم. بعضی ها ادعای مرجعیت دارن، بعضی ادعای اجتهاد دارن، بعضی ادعای علم دارن، بعضی ادعای فضل دارن، بعضی ادعای زور دارن، بعضی ادعای پول دارن، بعضی ادعای من هیچ ادعایی ندارم. طرف بهش جواب گفت خود اینم کم ادعایی نیست. این میشه لا به شرط قسمی، یعنی این که فرد مقید به بیقیدیه، مقید به بیقیدی. حالا در عام استقراقی اونی که وجود داره اینه که ما افراد رو داریم هیچ قیدی نداریم، ولی مقید به بیقیدی هستیم، یعنی یک پارچه اونها رو نمیبینیم. درسته اینها وحدت ندارند، ولی مقید به عدم وحدتند. نمیخوایم من بگیم که به شرط لا، چون به شرط لا این اگه سه تاشون رو با هم انجام دادی اشکال پیدا میکنه. نه، بگم چه جور میشه. من یه وقت به شما میگم آقا برو پرتقالا رو بیار، تو اون اتاق 5 تا پرتقاله. اگر عامم عام مجموعی باشه شما باید هر 5 تا رو بیاری، 4 تا رو بیاری اطاعت نکرد. اگر من دونه 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 مد نظرمه ولی به شرط عدم الوحده، اون وقت اگه با هم 5 تا رو آوردی اطاعت نکردی. باید اول یکی بیاری، بری دومی رو بیاری، بری سومی رو بیاری. اگه با هم آوردی اطاعت نکردی. چرا؟ چون عدم وحدت قیدش بوده. اما یه وقت اینجوریه، میگم من برای من اون پرتقالا رو بیار، میخوای همه رو با هم بیار، میخوای یکی یکی بیار، این میشه لا به شرط قسمی. ولی به این که دارم بهتون میگم اگر وحدت برش لحاظ کردید اشتباه کردید، من نمیگم مقید به وحدتم، ولی مقیدم به این که واحد بودن هم نباشه. یه بار دیگه بگم، ببینید رابطه عام استقراقی و عام مجموعی قسیمینن. ممکنه یک کسی به ذهنش برسه که شاید عام استقراقی چیه؟ عام استقراقی اون لا به شرط مقسمی است. اگه عام استقراقی لا به شرط مقسمی باشه، یکی از اقسامش میشه عام مجموعی. یعنی شما اگر مجموعی هم عمل کردید میشه تحت استقراقی قرار بگیره، در حالی که رابطه اینا قسیمه اینند، اینا در قسیم همه. و اگر شما اینها رو قسیم گرفتید دیگه نمیتونید با عدم معونه در یکی و عدم قید زائده در یکی به دیگری برسید. خب این مدعای منتقل اصول، ببینیدش این عبارتو، و یرد علی که اگر مراد مرحوم آقای ناینی ان مرادهو این کان ان الکلام ظاهر فی الاستقراق لعجل احتیاج غیره الی معونه فهو فی مقام الاستدلال علی ثبوت الظهور فی نفسه بذلک و تعلیله به. آقای ناینی چه میگه؟ میگه کلام ظهور در استقراق داره، یعنی استقراقیه. چرا؟ به خاطر اینکه غیرش که عبارت باشه از عام مجموعی محتاج معونه است. پس داره چی میگه؟ میگه ظاهر است چون عام مجموعی معونه میخواهد. یعنی بهش میگیم چرا ظاهره؟ میگه چون معونه میخواد. دوتا اشکال میکنیم، یک، استقراقیت هم محتاج معونه است مثل مجموعیت، نسبت استقراقیت نسبت اقل و اکثر نیست، بهتر بود میفرمود مطلق و مقید نیست، بل نسبت تباینه، اقل و اکثر مفهومی که همون مطلق و مقید میشه. ثانیاً احتیاج احد القسمین الی معونه زاهده، این که دو تا قسم داریم، این دو قسم هر دو یکیشون محتاج معونه زائده است، این باعث نمیشه کلام در اون یکی ظاهر بشه، ظهور در اون یکی پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه ظهور ناشی از وضع، ظهور ناشی از اینجور چیزها نیست که. و ایو ربطن لذالک به ظهور اول وضع فلعله قد یوز اللفظو لما فیه معونه، این باید فاصله بیفته، وضع رو شاید وضع کردن بر اونی که درش معونه است یا در او ظاهر شده. به عبارت دیگه قبول رابطه اینها، شما بگیرید قسیمین، نه بگیرید مقسم و قسم، اما ظهور از وضع میاد، نه از این که شما بگید اون معونه داره این معونه نداره. توضیح میدم باز دوباره در فردا به این که چون این نکته‌ای داریم راجبش. ببینید ظهور ناشی از وضع، نه ظاهر، گوش کن، نه ظاهر از اصل، اصل که ظهور درست نمی کنه. یه لحظه دقت کنید، یه لحظه ببینید، یه مثال بزنم تا این مطلب بهتر فهم بشه. ما یه معنایی داریم، مفهوم مطلق سلاح، سلاح، یه نوع سلاح خاصی داریم بهش میگیم شمشیر. حالا ما نمیتونیم لفظ رو برای شمشیر وضع بکنیم که همون سلاح به علاوه معونه خاصه. لفظ شمشیر ظهورش در اتفاقا سلاح با معونه خاصه، اما وضع شده برای این، ظهور از وضع میاد نه از اصل. حرف درسته یا نه؟ درسته. ولی جواب آقای ناینی یا نه؟ نه، میگم بعدا در محاکمش. ببینید، خب پس اگر مراد آقای ناینی اینه که ظهور از این درست میشه، نمیشه. اما اگر مرادشون اینه که ظاهر اولیه کرام عموم استغراقی است، ما وضع شده برای عموم استغراقی، اگر میخواهید از این خارج بشید باید قرینه بیارید. خب این اول دعواست و هیه دعوا بلا دلیل ولا شاهد علیها، بقیهش فرده.